بسم الله الرحمن الرحیم. قرار ما در بحث نکاح این بود که مباحثی که مربوط به روابط زن و مرد و یا یه مقداری با تعمیم بیشتر روابط میان انسان‌ها از حیث جنسیت متصوره و میتواند موضوع احکام شرعی قرار بگیره، این را در ابتدا به عنوان یک بخش مستقل مد نظر قرار بدیم، بخشی که بالقوه میتواند یک کتاب و کتاب و باب مستقل در فقه به شمار بیاد و نکاح از اون جدا بشه، و بعد از اون بحث، بعد از بیان مقدماتی به بحث نظر پرداختیم که فصول و بخش‌های متعددی داشت تا رسیدیم به مستثنیات حرمت نظر الی الاجنبیه. یه مواردی هست که در آنها نگاه به اجنبیه جایز میشه، اگر کسی مطلق نگاه را حتی به وجه و کفین حرام بداند، اینها مستثنیاتند به معنایی، و اگر نه خود وجه و کفین را هم جایز بداند نظر، باز در این مستثنیات جواز نظر اوسع از وجه و کفینه. پس مستثنیاتی که مورد بحث قرار می گیرد مواردی است که نظر به اجنبیه فراتر از وجه و کفین جایزه، غالبا اینطوره. خب اولین استثناء که سال قبل بحث شد نگاه در مقام اراده تزویج بود که اصل حکم محل بحث قرار گرفت و پس از آن 10-12 فرع ذیل اون مطرح شد و به تفاصیل و جزئیات موضوع پرداخته شد. شاید باز هم اگر ادامه می دادیم بعضی از فروع بود، اما این بحث رو کنار می گذاریم و تمام شده تلقی می کنیم و از امروز مورد دوم از مستثنیات حرمت نظر را شروع می کنیم. بنابراین آغاز بحث ما الثانی من مستثنیات حرمت النظر الی الاجنبیه است، دومین استثناء محل بحثه. دومین استثناء عبارت هست طبق تنظیمی که ما قرار گذاشتیم، زنهای ذمی و کافر. البته در مسئله 27 مرحوم سید یزدی صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه چند استثناء را آوردند و اون را ما میخونیم، اما آغاز اون مسئله همین نگاه به نسای اهل ذمه هست به ترتیبی که عرض میکنم. متن مرحوم سید اینطوره، مسئله 27: یجوز النظر الى نساء اهل الذمه بل مطلق الكفار، یجوز النظر الى نساء اهل الذمه بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ و ریبه، و تفسیر کردند این ریبه را ای خوف الوقوع فی الحرام والاحوت الاقتصار على المقدار الذي جرت عادتهن على عدم ستره. این بخش اول مسئله 27 مربوط به نساء اهل ذمه و کفار. ادامه این مسئله مربوط به استثناء سومی است که پس از این استثناء اون رو بحث خواهیم کرد، که میفرمان و قد یلحق بهم نساء و اهل البوادی و القرى من الاعراب و غیرهم و هو مشکلون. نعم الظاهر عدم حرمت تردد فی الاسواق و نحوها مع العلم بوقوع النظر علیهن ولا یجب غض البصر اذا لم یکن هناک خوف افتتان. اونم در واقع نعمم علی رغم این که به شکلی استدراک مسئله دومه میتواند حتی یک استثناء دیگری باشه. بنابراین مسئله 27م را میتوان به گونه ای تفسیر کرد که شامل سه استثناء باشه: یکی استثناء اهل ذمه، یکی استثناء زنان بادیه نشین و کسانی که اذا نهین لا ینتهین، و یکی هم استثناء نظر در جایی که زندگی انسان بر اون متوقفه در رفت آمد و امثال اینها. خب حالا اون دو مورد ذیل مسئله را در استثناهای بعدی مورد بحث قرار خواهیم داد. فعلا بحث ما صدر مسئله است که ما اون را در ترتیب خودمون دومین استثنای از جواز نظر قرار دادیم و اون عبارت است از نگاه به زنان کافر ذمی بلکه مطلق کفار. همونطور که از متن هم برمیاد و ملاحظه فرمودید، دو قید در متن برای جواز نظر آمده: یکی عدم التلدد و ریبه و یکی هم اقتصار علی المقدار الذی جرت عادتهن علی عدم ستره، اکتفای به همون مقداری که بین اونها متعارف است کشف اون عضو، نه مطلق جسد. این دو قیدی است که اینجا آمده. اگر اون عدم تلذذ و ریبه را هم دوتا بگیریم، در واقع سه تا قید در اینجا و کلام مرحوم سید برای جواز نظر ذکر شده. یعنی در واقع جواز نظر را از لحاظ کیفیت محدود کردن به عدم تلذذ و قصد استمتاع و یا خوف افتتان و وقوع در حرام، و از نظر کمیت هم محدود کردن به مقداری از اون اعضایی که متعارف اونها کشف است نه مطلق اعضا، که راجع به این قیود البته بحث خواهیم کرد. پس اصل استثناء همون نگاه به زنان کافر و ذمیه است. فی الجمله این استثناء مورد وفاق ظاهرن. اصل این که نگاه به زنان اهل ذمه فی الجمله از مستثنیاته، ظاهرن محل اختلافی نیست و کسی نباشه که اصل این استثناء را به طور مطلق نپذیره. اصل این مورد قبول هست و اختلافی در اون دیده نشده، اما تفاصیل و جزئیات اون چرا؟ آیا شامل کفار هم می شود؟ غیر ذمیه را هم شامل میشه یا نه؟ و همینطور در دائره جواز نظر از اعضا و جسد اون زن اجنبیه ذمیه، اینا محل اختلافه و بعضی نکات دیگر، اما اصلش ظاهرا محل وفاقه. ادله مسئله را باید مورد مداقه قرار بدیم و ببینیم که این حکم به چه ادله مستنده و اون ادله تام است یا تام نیست، تا هم اثبات مسئله مبرهن و مدلل بشه، هم این که اون ادله‌ای که مبناست برای جزئیات و تفاصیل بعد محل مراجعه قرار بگیره. ادله‌ای که در اینجا آمده شد واضح ترین دلیلی که در اینجا محل ذکر است، دلیل خاصی است که عبارت است از معتبره سکونی و روایت سکونی. این روایت، حالا من اینجا الان ننوشتم، در ابواب مقدمات نکاح باب 120 احتمالاً، در اونجا روایتی از کافی آمده و این مهمترین یا یکی از دو مهمترین دلیل جواز نظر به نسای اهل ذمه است. این روایت از کافی است و سند اون هم سندی است که صدها روایت دارای این سنده و اون اینه که کافی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم عن ابی عن النوفلی عن السکونی. این زنجیره سند چهار راوی زنجیره سند صدها روایته. البته دوتا دوتای اینا هم باز خیلی در روایات وجود داره، علی ابن ابراهیم عن ابی هم الا ماشاءالله در روایت وجود داره، همونطور که نوفلی عن السکونی هم در سند روایات زیادی شاید بالای هزار روایت باشه که عن نوفلی عن السکونی داره. جمع این دوتا ثنائی از روات و به همین ترتیبی که گفته شد، علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن السکونی، هم الا ماشاءالله در روایات قرار گرفته و صدها روایت به همین شکل هست. سابق عدد را هم دیده بودم، الان تازه مراجعه نکردم. همین سند چهار زنجیره‌ای به هم پیوسته علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن السکونی هم در کثیری از روایات شاید 2300 تا حداقل باشه احتمالاً. خب این روایتی است که در وسائل از کافی نقل شده. حالا روایت را متنم میبینیم که امام صاد اینجا سکونی، همون اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی نقل میکنن ابی عبدالله علیه السلام که فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که رسول خدا فرمود لا حرمت لنساء اهل الذمه ان ينظر الى شعورهن، لا حرمت لنساء اهل الذمه ان ينظر الى شعورهن. احترامی برای زنان اهل ذمه از نگاه، از منظر نگاه و نظر و رعایت حرمت اونها در نگاه و نظر نیست. بعد توضیح داده شده که این لا حرمت لنساء اهل الذمه یعنی حرمت در اینجا همون نگاهی به شعورهن هست. در زنان مسلمان حرمتی وجود دارد که اون حرمت و حریمی که ممنوع هست اینه که نگاه به موهای اونهاست. میگه این حریم برای زنهای اهل ذمه نیست، یعنی جایز است. لا حرمته حریم برای این نیست، یعنی جایزه. ظاهرش اینه. حالا اینا یکی از نکاتیه که صحبت میکنیم که دو احتمال اینجا وجود داره، ولی معمولا همین حریم معنا کردن. دو احتمال هم اینطوره دیگه، که یک باره که میگیم لا حرمته یعنی حریمی وجود نداره، یکی این که حرمت معنای همین حکمی از احکام خمسه. ظاهرا بر اساس عرض شود که این کاربردی که این واژه در روایات داره، ما شاید کاربرد حرمت به معنای احکام خمسه، حکمی از احکام خمسه، یا یا نداشته باشیم یا کم باشه، ولی کاربرد این واژه در معنای حریم الا ما شاء الله وجود داره. حرمت یعنی حریم، حریمی برای اونها نیست. وقت توضیح داده شده که این حریم همون نگاه به شعور هست، این نگاه به شعور اونها جزء حریم ممنوعه نیست. منتها این حریم که میگیم عملا ازش حکمم استفاده میشه، حرمش قرقگاه و حرم شخصی یا جایی و یا فردی به معنای اون منطقه ایست که در اونجا باید رعایت او را کرد، نمیشه وارد در اون منطقه شد. ظاهرش اینه. خب این روایت سکونی به عنوان اولین دلیل برای عدم حرمت نگاه به زنان اجنبیهی که اهل ذمه هستند به شمار میاد. این سند چهار زنجیره ای از چند جهت محل بحث قرار گرفته و در این چهار راوی بجز علی ابن ابراهیم که توثیقش خاص تام دارد، اون سه فرد دیگه محل بحث است. هم ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم قمی، هم نوفلی، هم سکونی، هر سه محل بحثه. و اینجا و اونجا بارها هم بحث کردیم، مخصوصا ابراهیم ابن هاشم را به ذهنم میاد که یه وقتی مبسوطن بحث کردیم و نهایتاً هم نتیجه‌ای که گرفتیم توثیق ابراهیم ابن هاشمه. در نو اما نوفلی هم یه وقتی بحث کردیم و اونجا با تردیدی ازش عبور کردیم. در خصوص سکونی ما بحث مستقلی تا اینجایی که بیادم میاد نداشتیم ایش وقت. اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، اونم محل بحث زیاده و عرض شد که از جهاتی این آیه اسماعیل ابن ابی زیاد مورد توجه و مباحثات دامنداری قرار گرفته. از یک جهت از لحاظ مذهبه که اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی شیعه است یا از عامه است، اختلاف نظره و هر نظری هم از این دو نظر شواهد و قرائنی داره، گرچه حالا در نجاشی یا شیخ آمده عامیون، اما در این حال در نقطه مقابل این نظر عامی بودن او شواهد دیگری هم بر شیعه بودن و امامی بودن او وجود داره. من استفراغ وسع و استقصاء تام نکردم، در حد مراجعاتی که داشتم تا حالا به گمانم ادله عامی و امامی بودن اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی ادله متکافئیه. خیلی امکان یک ترجیح روشنی برای اینکه بگیم این عامیه یا امامیه وجود نداره. شاید اون نظر عامی بودن او ترجیحی داشته باشه بر اساس اون شواهد، ولی در حد اطمینان نیست. این یک بحثه که حالا من فقط به اختصار عرض میکنم که دو طرف شواهدی برای نظر خود اقامه کردند که به گمانم این شواهد متعارض در حد متکافئند و امکان این که ما را به اطمینان نهایی برسانند شاید نباشد. اما حالا این بحث اول اهمیتی نداره، چون ملاک در روات همون وثوقشون هست نه مذهبشون. بحث دوم درباره توثیق سکونی است که راهی برای توثیق سکونی و اسماعیل ابن ابی زیاد وجود دارد یا ندارد. این هم وجوه متعددی ذکر شده شد، 7-8-10 تا وجه برای توثیق سکونی ذکر شده باشه که مهمترینشون جمله ایست که در عده داره مرحوم شیخ و بعید نیست از اون استفاده توثیق بشه. بعضی نقدهایی وارده که اونها احتمالاً قابل پاسخ باشه و علاوه بر اون کلام مرحوم شیخ در عده شواهد دیگری هم وجود داره که بعید نیست که سکونی توثیق بشه. این نگاه خرد و ریز به این رواته که اگر همینجور ما نگاه بکنیم ابراهیم نهاشم محل بحث است، ما ترجیح دادیم وثوق او را. بعد نوفلی محل بحث، ما با نوعی تردید ازش عبور کردیم، و سپس سکونی به عنوان آخرین نفری که از امام نقل میکنه محل بحث که بعید نیست وثوق او و ثقه بودن او را ترجیح بدیم. اما از منظر عام بعید نیست که کسی بگوید این زنجیره چهار محدثی که در این قرار گرفتن به خاطر کثرت روایاتی که به این شکل نقل شده، به خصوص در کافی و اصولا در همه کتب اربعه، و اعتمادی هم که به بسیاری از این مضامین اینها شده و نقل گسترده این روایات، کسی بگه که این زنجیره نمیشه بذاریمش کنار، اینجور سند چهار راوی که به این شکل در روایات کثیره و بالای مثلا صدها روایت به این شکل آمده، اون هم در کتب اربعه شاد به این سادگی قابل کنار گذاشتن نباشه. اون هم که مرحوم شیخ در عده داره راجب سکونی، اون در واقع شاد بشه بگیم به یه شکلی به کل اینجور سند به هم پیوسته بر میگرده که نمیشه اینها رو کنار گذاشت. البته ایشون قید داره مگر اینکه خلاف نظر امامیه باشه یا روایتی مقابلش باشه، که اینا مال از شرایط عمومی اعتبار خبره، با تأکیدی در روایات سکونی در عده آمده. از این جهت هست که کنار گذاشتن روایاتی که این جور زنجیره سندی دارد به این سادگی میسر نیست و حتما میشه بهش اعتماد کرد به خاطر کثرت روایاتی که با این شکل در کتب اربعه و کافی وارد شده. باز الان دقیق مستحضر نیستم، ولی فکر میکنم که در کافی هم عدد روایاتی که به این سند چهارتایی و همینطور روایاتی که به اون شکل دوتایی آمده، نوفلی یعنی سکونی آمده، کم نباشه، یعنی خیلی زیاده. ده ها روایت به این شکل نقش شده در ابواب مهم، و از این جهت نمیشه به این سادگی از کنار این سند گذشت و میشه به نظرم بهش اعتماد کرد. به عبارت دیگه اینجا میخوام اینو عرض بکنم که یک باره که ما با نگاه خرد راویان را بررسی میکنیم و به ثقه یا عدم ثقه بودن اونها دسترسی پیدا میکنیم، یک باره که یک زنجیره به هم پیوسته میبینیم بزرگان ما در کافی و امثال اون اعتماد کردند و زیاد نقل کردند. این خود این از نشانه های اعتماد به اون زنجیره سندی است و این که نمیشه اون را کنار گذاشت. این بعید نیست، این نکته دومی که اینجا عرض میکنم و این شکل از استدلال برای تصحیح یک زنجیره سندی، سندی که چهار تاست، دو تاست و به همین شکل در روایات متعدد در کافی و غیر کافی از کتب اربعه آمده، میشتوان گفت قابل اعتماد است.
از اون احکام متصل به روایات هم زیاد داره، احکام خاصی رو بیان کنه
که دیگران روایات دیگه مضمون رو نداره. حالا اینا قابل بحثه، من الان روی این کار خاصی نکردم، ولی داریم مواردی که حالا یا منحصره یا منحصرم نیست، یک ویژگی هایی درش هست که در سایر روایات نیست، یا اینکه اگر در سایر روایات هست با یه دلالات ثانوی استفاده میشه ولی در اینا به صراحته. مثل همین الان نسای اهل ذمه، در اینجا یه روایت دیگه عباد ابن صاحب هم داریم، ولی محل بحثه، به شکل صریح روشن با نسخه واحده در اون نیامده، اما این بحث در این روایت فقط آمده و البته مخالفی هم نداره، اون قیدی داره که مخالف اگر داشته باشه نمیپذیریم. خب روشنه وقتی مخالف داره میشه معارض دیگه. از این جهت بعید نیست که این زنجیره سندی قابل اعتماد باشه و فراتر از اون مداقه‌های موردی راجع به این و آن و آن یک مهر تأیید کلی در واقع روی این زنجیره سندی بزنی. پذیرفتیم بله، حالا میدونم با خیلی لیته و لحله و تردید بودیم، ممکنه آخرم ترجیح داده باشیم. حالا یکی از راهاش همین نیست که الان داریم میگیم، که اینم رو اون وقت گفتیم یا نگفتیم، حتما گفتیم اون وقت نگفتیم. پس علاوه بر اون 4-5 شاهدی که اون وقت بحث میکردیم، اینم یه شاهده که در واقع این کل و مجموع من حیث المجموع رو نمیشه کنار گذاشت. شواهد دیگری هم بود، یکی از شواهد نوفلی همون همراه بودن 60 به شکل بالای 90% با سکونی و اینکه توأمن اینها به هم پیوسته اند در 80-90% از موارد نقلشون نشون میده که اون توثیق سکونی گویا به نوفلی هم سرایت میکنه. به عبارت دیگه میگفتیم اگر سکونی رو ما توثیق بکنیم، بگیم بزرگان توثیق کردند، ولی چون 90% موارد با نوفلی است، از حیز انتفاع ساقط میشه اون توثیق، توثیق اصلا چیزی تهش نمیمونه. پس اون توثیق‌ها یه وجهی داره، وجهش اینه که میخواد روایات رو تصحیح بکنه و تصحیح روایاتش هم به اینه که نوفلی هم درست بشه، و الا از 100 تا 4-5 تاش باقی میمونه. خیلی مستحسن نیست اینجور توثیقی. حالا اینام رو بحث کردیم اون وقت دیگه. بله اون وقت هم گفتیم تجمیع شواهده و اینجام الان این شاهد هم بر اونها افزوده میشه. این روایت اول هست که بحث سندی اون اولین مبحث بود و ملاحظه کردید. اما از لحاظ دلالت هم چند نکته در روایت شریفه وجود داره که اشاره شد، بازم عرض میکنیم. یکی همون لا حرمت لنساء اهل ذمه است، که حرمت در اینجا همون دو احتمالی که اشاره شد براش متصوره، ولی از هر همون معنای حریم و قرقگاه برای نساء اهل ذمه است، این مقصوده. و در روایات دیگر هم این بحث حرمت و حریم برای زنها و اشیا و اشخاص آمده، و مفهوم حرمت اینه که اون محدوده رو باید رعایت کرد. وقتی که در این سیاق نگاه و نامحرم میاد، حرمت یعنی در این قرقگاه وارد نشوید، ممنوعیتی داره و به این دلیل ازش استفاده همون تحریم میشه، تحریم نظر میشه، و نفیش هم در واقع میشه همون جواز. این یک نکته. نکته دوم این است که در این روایت اهل ذمه آمده، و اهل ذمه بنابر اونچه که مشهور است دو تا قید داره. یکی اینکه کفار خاصی هستند، طوائف خاصی از کفارند که اهل کتابند، و اینها حالا دو طائفه یا سه یا حتی چهار طائفه بعضی برشمردند و از مصادیق اهل ذمه و اهل کتاب دانستند. این یک قیده. یک قیدم اینه که اهل کتابی اند که شرایط ذمه را پذیرفتند با همون ترتیبی که در فقه مقرره، در کتاب جهاد تفسیر شده. مقصود از اهل ذمه اینا هستن، اهل کتابی که شرایط ذمه را پذیرفتند. اما غیر از اینها، یعنی اونهایی که اهل کتابند و شرایط ذمه را نپذیرفتند یا از اون بیرون رفتند، و غیر اهل کتاب از کفاری که ملحد به نحو مطلقند یا از این ادیان شرقی غیر اهل کتابند، اینا میشوند غیر ذمه. پس غیر ذمه دو دستند: اهل کتابی که در شرایط ذمه قرار ندارند، و دو، غیر اهل کتاب از سایر ملل و فرق و ادیان و اصحاب دیانات غیر از اینها. اینو بعد بحث خواهیم کرد. اینجا هم اشاره وار عرض میکنیم که این روایت الان اختصاص داره به اهل ذمه. سوالی که وجود داره اینه که شامل غیر اهل ذمه میشود یا نمیشود. بعضی گفتن بله شامل غیر اهل ذمه میشود بالفحوا و به طریق اولا، وقتی که نسای اهل ذمه که اهل کتابند و از ادیان ابراهیمی تبعیت میکنند که نزدیکتر به اسلامه و شرایط ذمه را هم پذیرفتند، در جامعه اسلامی هستند، گفته میشه نظر به اونها جایزه است و حرمت ندارند، به طریق اولا صاحب دیانات اخرى و کسانی که از این دایره بیرونند و فاصله شون با ما و اسلام بیشتر است، این حرمت ندارند. بنابراین گرچه در اینجا نسای اهل ذمه آمده، بعید نیست که به فحوا شامل غیر اهل ذمه هم بشه. این هم نکته دوم. و نکته سوم هم ان یونذر الی شعوره الناس، حرمتی که اینجا مقصود هست همون نگاه به موهای زنان اهل ذمه هست، که عرض شود که ان یونذر الی شعوره الناس را تفسیر اون حرمت میگیریم، و در واقع اون وقت جواز عدم حرمت یعنی جواز نظر به شعوره الناس، نگاه به موهای اونها جایزه. و مقصود از مو هم در واقع ولو میتواند موی اعضای مختلف را در بر بگیره، این نکته چهارمه. نکته چهارم اینه که شعور در اینجا انصراف داره به همین موی سر. اونی که موی زن گفته میشه در حالت طبیعی یعنی همون موی سر او، حالا موی مثلا دستش یا پا اونا را نمیگیره ظاهرنی. بنابراین انصراف شعور به همین موهای سر یک انصراف خیلی قوی است و بعیده که در اون اطلاقی باشه. تلقی فقها هم همینه که مقصود موهای سره، نه هر موی. اینم نکته چهارم. ظاهرن اطلاق میشه، ظاهرن. حالا من بررسی تازه ای انجام ندادم، رو ارتکاز میگم شامل میشه، در این حال میبینیم. حالا باز ظاهرا شامل میشه و ولی انصرافش به نظرم انصراف خیلی قوی است. انصرافش انصراف قوی است. اینم نکته چهارم. و نکته پنجم هم این که بله حالا اونو باید بله اونو باید ببینیم دیگه. بله دیگه حالا بقیهش هم.